اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز جمعه 24 ماه جون سال 2022 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که شما را دعوت کنم به شنیدن مطالب برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و وقت بخیر. با مشروع خبرهای این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. مقامات طالبان در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا میگویند با وجود باران شدید که عملیات نجات و امدادرسانی را با مشکل مواجه ساخته، کار حفر قبرها و دفن اجساد قربانیان ادامه دارد. محمد امین حذیفه، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت پکتیکا، بر روز پنجشنبه 23 ماه جون به خبرگزاری فرانس پرس گفت باران شدید در شب گذشته سبب سرازیر شدن سیلاب در مناطق زلزله زده شده که به گفته وی کار امداد رسانی، عملیات نجات و جمع‌آوری معلومات در مورد آمار دقیق تلفات را دشوار ساخته است. بر اساس معلومات مقامات حکومت طالبان که روز پنجشنبه ارائه کردند، صرف در دو ولسوالی ولایت پکتیکا بیش از 650 نفر به شمول کودکان در جریان این زلزله جان باخته و حدود 500 تن دیگر مجروح شده اند. با آن هم آمار دقیق از مناطق دور افتاده در نزدیکی و مرز پاکستان در دسترس نیست. در یک خبر دیگر، باشندگان قریه های زلزله زده در ولایات جنوب شرقی افغانستان روز پنجشنبه تلاش کردند جان باختگان زمین لرزه را دفن کنند. بازماندگان این زلزله مهیب در تلاش پیدا کردن عزیزانشان با دست آوار خانه هایشان را حفر کردند. خانواده های قربانیان زلزله روز پنجشنبه با ادای نماز جنازه با گونه دست جمعی حدود 100 جسد را در دامنه یک منطقه کوهستانی دفن نمودند. به نظر می رسد که ساکنان تا حد زیادی برای مقابله با عواقب این زمین لرزه خودشان دست به کار شدند، چرا که حکومت طالبان و نهادهای بین المللی در رسانیدن کمک به آنان در تلاشند. نهادهای کمک رسان داخلی که به ساحات زلزله زده رفته و برخی از شاهدان عینی در ولایات خوست و پکتیکا میگویند که وضعیت آسیب دیده ها وخیم تر از آن است که گزارش شده است. سید احمد سیلاب، نماینده پیشین مردم قندهار در ولسی جرگه و بنیانگذار نهاد خیریه سیلاب که از منطقه دیدن کرده است، با صدای آمریکا گفت که آسیب دیدگان به شمول زنان و اطفال خیمه ندارند و در هوای آزاد به سر میبرند.
در ولسوالی گیانی و در یک قریه است به نام قریه دوبای، زلزله صدها خانه را ویران کرد و به صدها نفر متاسفانه و بدبختانه به شهادت رسیده و به هزارها نفر بی خانمان شده و بیشتر از 1000 نفر هم زخمی شده. چشم دیگه ما پکت هم خانه های ویران است که کریه کم کم در ریگی است. دیگه به این خاطر طاقتی زلزله را نداشت، کلکی همی چت و همی دیوالا کلکیش با هم ریخته.
ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام‌های محلی طالبان در ولایت کنر میگویند در اثر برفباری و سردی هوا در بخش‌های این ولایت 24 تن و شمول 12 کودک جان باختند. نجیب الله روحانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای این ولایت، بر روز پنجشنبه 23 ماه جون با صدای آمریکا گفت در 48 ساعت گذشته بخش‌های این ولایت شاهد بارندگی و برفباری شدید بوده که به باشندگان این ولایت تلفات وارد کرده است. آقای روحانی افزود که صرف 12 کودک در دره دیوگل ولسوالی سوکای و 6 نفر دیگر در ولسوالی شیگل این ولایت جان باختند. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای کنر افزود که ریزش برف در دو روز گذشته سبب مسدود شدن راه‌های مواصلاتی و مرکز ولسوالی‌های این ولایت نیز شده است. سازمان همکاری کشورهای اسلامی مراتب تأثر و تسلیت عمیق خود را به خاطر زلزله روز چهارشنبه در افغانستان ابراز داشته است. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
حسین براهم تاها، منشی عمومی این سازمان، امروز پنجشنبه از سازمانهای بشردوستانه جهان اسلام خواست تا کمک‌های بشری ضروری را به زلزله زدگان و مردم افغانستان که با وضعیت دشوار اقتصادی و بشری دست و پنجه نرم می‌کنند و به اقدام فوری نیاز دارند فراهم سازد. از سوی هم جیگ سولیان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، روز گذشته گفت که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، با اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی و سایر شرکای حکومت فدرال هدایت داده است تا گزینه‌های پاسخگویی این کشور برای کمک با متاثرین این آفت طبیعی در افغانستان را ارزیابی کنند. ملل متحد و اتحادیه اروپا هم گفتند که آماده‌اند به قربانیان زلزله در افغانستان کمک فراهم کنند. حکومت طالبان از نهادهای بین المللی خواست است که برای بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار و رسیدگی به باشندگان محل اقدام کرده و گروه های نجات را به محل اعزام کنند. رهبری طالبان هم از نهادهای خیریه و سازمانهای بین المللی خواست است که در این مصیبت به گفته وی بزرگ در کنار افغانها بیستند.
پس از زلزله مرگبار در شرق افغانستان، سازمان حفاظت از کودکان میگوید که نگران حدود 118 هزار کودک آسیب دیده از زلزله است. کریس نیامندی، رئیس بخش افغانستان این سازمان، گفت که بسیاری از کودکان به احتمال زیاد اکنون بدون آب آشامیدنی، غذا و مکان امن برای خوابند. این سازمان گفته است که کارمندانش را برای ارزیابی خسارات و درک بهتر از نیازمندی های فوری کودکان به ساحات بیشتر آسیب دیده می فرستند تا کمک ها به شکل بهتر آن به کودکان فراهم شوند. سازمان حفاظت از کودکان از نهادهای بین المللی خواسته است تا کمک های بشریشان را نه تنها برای آسیب دیدگان زلزله، بلکه برای 18 میلیون کودک و بزرگسالی که در آستانه گرسنگی قرار دارند افزایش دهند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. اسرائیل از ترکیه به خاطر خنثی‌سازی طرح ایران برای ترور سیاحین اسرائیلی در استانبول سپاسگزاری کرد. انقره از بازداشت 8 عضو یک شبکه مظنون ایرانی خبر داد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
یائیر لپید، وزیر خارجه اسرائیل، پس از مذاکرات در انقره که به منظور بهبود روابط میان دو کشور راه اندازی شده بود، گفت که این اقدام تنها تلاش برای قتل گردشگران بیگناه اسرائیلی نه بلکه تخطی واضح از حاکمیت ترکیه نیز بود. و افزود که اسرائیل مطمئن است که ترکیه می داند چگونه در این خصوص به ایران پاسخ ارائه کند. خبررسانی خصوصی IHA ترکیه گزارش داده که این 8 عضو شبکه ایرانی هفته گذشته در جریان یک عملیات بر 3 منزل در استانبول بازداشت شدند. اسرائیل هفته گذشته از شهروندان این کشور خواست به دلیل خطرات آنی از جانب ایران هرچه زودتر ترکیه را ترک کنند. بر اساس گزارش این رسانه ترکی، ایران جاسوسان خود را در لباس تجار و گردشگران به استانبول فرستاده بود تا در انتقام جویی از قتل صیاد خدایی و سایر حملات شهروندان اسرائیل را بکشند. گفته شده است که از نزد افراد بازداشت شده مقادیر بزرگ سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای ترکی افتاده است.
اوکراین به تاریخ 23 ماه جون نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا شد، اقدامی که کیف و بروکسل آن را لحظه تاریخی توصیف کردند. یکی از مشاوران حکومت اوکراین آغاز این سفر طولانی عضویت در اتحادیه اروپا را تقویت کننده بزرگ روحیه مردم این کشور درگیر جنگ عنوان کرده است. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، پس از اعلام رسمی نامزد شدن این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا، در یک پیام توییتر نوشت که آینده کشورش در اتحادیه اروپا است. امروز جمعه 24 ماه جون از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین که مسکو آن را عملیات ویژه عنوان کرده است 4 ماه می‌گذرد. در میان نگرانی‌های فزاینده درباره دورنمای اقتصاد جهانی و خلای سیاسی فزاینده میان بیجینگ و دهلی نو، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، میزبان نشست مجازی با رهبران برزیل، روسیه، هند و آفریقای جنوبی است که مجموعاً به عنوان بریکس شناخته می شود. در حالی که هیچ دستور کار برای این مذاکرات صادر نشده است، اما به نظر می رسد که وضعیت اوکراین در این نشست مورد بحث قرار گیرد. چین از محکوم کردن تهاجم روسیه امتناع کرده است، هند مقادیر زیاد نفت از روسیه خریداری نموده و آفریقای جنوبی در رأی گیری سازمان ملل متحد در محکومیت اقدامات روسیه رأی ممتنع داده است. پایان مشروع خبرهای این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرها رو شنیدین و اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. مقام های محلی در ولایت های خوست، پکتیکا و ننگرهار گفتند که بیرون کشیدن قربانیان زلزله اخیر از زیر آوار جریان دارد و ممکن شمار تلفات این زلزله افزایش یابد. در همین حال یک مقام طالبان در ولایت پکتیکا گفته است که سرازیر شدن سیلاب ها در اثر ریزش باران شدید در این ولایت عملیات نجات و رساندن کمک ها را با مشکل مواجه ساخته است. شرح بشره در گزارشی از همکارم فرخنده پیمانی خواهید شنید.
پس از کشته شدن حداقل 1000 نفر و زخمی شدن 1500 نفر دیگر در اثر زلزله شدید در مناطق جنوب شرقی افغانستان، بازماندگان این زلزله در ولایت پکتیکا، خوست و ننگرهار درخواست کمک فوری کردند. یکی از باشندگان ولایت پکتیکا در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که ده ها تن از اعضای خانواده اش را در این زلزله از دست داده است.
دیگری که 15 کسان شهیدون دیده دمونگ دی کورانه 15 کسان در نور دل مسیح کلسی اخبال پدید.
در مناطق آسیب دیده امروز نیز افر قبرها و دفن اجساد قربانیان ادامه داشت. معلومات دقیق از مناطق دورافتاده در نزدیکی به مرز پاکستان هنوز در دسترس نیست، اما تصاویر اولیه از قریجات باشندگان محل را نشان می دهد که از کنار آوار خاک خانه های سنگی و گلی ویران شده خود می گذرند.
هر کسی تا ضرورت کلینیک دیمیر نشتا و دیمیر شکمت و سرپناه نشتا دیمیر دخی نیز ضرورت و دیمیر دخی قوم در طول و مرست در خوراکی مواد تکلک ضرورت دکتی طول شایون
این زلزله مرگبارترین زلزله ثبت شده در افغانستان در دو دهه اخیر بوده است. این فاجعه طبیعی آزمون بزرگی را برای حکومت طالبان در افغانستان با وجود آورد. گروهی که تقریبا 10 ماه قبل با خروج نیروهای ایالات متحده و متحدانش از افغانستان قدرت را به دست گرفتند و از آن زمان تا حال تا حد زیاد توسط جامعه جهانی حمایت نشدند. سلطان محمود ولسوال طالبان برای ولسوالی اسپیره ولایت خوست گفت که زلزله در این ولسوالی صدها خانه را ویران کرده است.
1500 کورانه چې دا کرینا زیانمن شوی دی، بعضی بالکل دی وستاګ نه دی چې قبل دی وستاګ نه دی، بعضی دا شوی دی چې تخریب شوی دی، زیوت دی خطر سره مخ دی. او نن دا چې غرایز را کا دو سحال لر دو رسدګی په متر وستا سره پیوا ورسکه یا پیوا سات کنه شي کدای چې هوایی زواک یا هوایی مرسته نوی، نو دغه په اساس معلومات تل نه دی جمع شوی، خو دا کیم چې میګ دی خلک نه جمع کړی هغه معلومات دغه دی.
محمد امین حذیفه رئیس اداره اطلاعات طالبان برای ولایت پکتیکا با خبرگزاری فرانس پرس گفت که ریزش باران شدید در شب گذشته سبب سرازیر شدن سیلاب در مناطق زلزله زده شده. آنچه به گفته وی رساندن کمک ها و جمع‌آوری معلومات در مورد آمار دقیق تلفات را دشوار ساخته است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
زلزله مهلک اخیر در 3 ولایت افغانستان بیش از 1000 نفر کشته و 1500 تن دیگر مجروح بر جا گذاشته است. این زلزله که مرکز آن پکتیکا خوانده شده شماری زیادی از مردم را متاثر ساخته است. حکومت طالبان در حالی که از افزایش شمار تلفات هشدار دادند، از نهادهای خیریه خواستار رسیدگی عاجل به آسیب دیدگان این زلزله شدند. همکارم حمیدالله حمیدی شرح بیشتر این گزارش را با ما در جریان می‌گذارد.
مقامات حکومت طالبان میگویند که در نتیجه وقوع زلزله در ولایت‌های پکتیکا، ننگرهار و خوست بیش از 1000 نفر جان باخته و بیش از 1500 نفر دیگر زخمی شدند. طالبان گفتند که ولسوالی‌های برمل، زیروک، نکی و گیان در ولایت پکتیکا بیشترین آسیب ناشی از این زلزله را متحمل شدند. مقام‌های طالبان میگویند که تلاش برای بیرون کشیدن قربانیان از زیر آواره‌ها جریان دارد. به دنبال درخواست حکومت طالبان، شمار از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی کمک به زلزله زدگان ولایت جنوب شرقی افغانستان را آغاز کرده‌اند.
مقامات حکومت طالبان خواهان کمک از سازمان ملل متحد شدند. بنابراین ما همه تلاش‌های خود را به خرج می‌دهیم تا جان مردم را نجات دهیم و برای کسانی که زخمی شدند و همه چیز خود را از دست دادند کمک نماییم.
از سوی دیگر شورای پناهندگان ناروی در افغانستان می‌گوید که این نهاد در حال ارزیابی خسارات به جا مانده در نزدیکی مرکز زلزله می‌باشند.
اکنون می دانیم که در اثر این زلزله حدود 1000 نفر کشته شده و یا 2000 خانواده آسیب دیده است. به این معناست که 10000 نفر خساره مند شده اند. عملیات نجات ادامه دارد و ضمناً بعضی از تجهیزات صحی نیز به منطقه فرستاده شده است. شورای پناهندگان ناروی امروز و فردا وضعیت را در ساحه بررسی می کند.
در این حال سازمان جهانی صحت می گوید که برای رسیدگی به زلزله زدگان افغانستان یک محموله تجهیزات طبی را به مناطق آسیب دیده فرستاده است. این سازمان گفت که این تجهیزات شامل 30 بسته صحی عاجل، 50 بسته جراحی و سایر داروها برای درمان مجروحان بستری در شفاخانه ها می باشد. همچنان سازمان جهانی غذا می گوید که وضعیت در افغانستان در جریان سال اخیر به دلیل خشکسالی و سایر مشکلات اقتصادی دیگر وخیم شده است.
فراموش نکنید که افغانستان در جریان سال گذشته متحمل عواقب ناگوار بوده است. مردم بیکار شدند، وضعیت خشکسالی و همچنان دهقان نتوانستند تا حاصلات خوبی بردارند. بنابراین دسترسی به مواد غذایی برای میلیون ها مردم دشوار می باشد و این یکی از اولویت های می باشد که ما روی آن کار می کنیم.
از سوی هم صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید که این اداره همکنون کمک های حیاتی را که شامل خیمه، کمپل، آب، لوازم آشپزخانه، لوازم صحی و لوازم حفظ الصحه می باشد برای مردم نیازمند در منطقه فرستاده است. بر اساس گزارش ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ انتظار می رود شمار تلفات زلزله اخیر افزایش یابد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که شدت این زلزله با مقیاس 5.9 درجه ریکتر در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت شده است. دفتر اوچا گفته است که به مناطق زلزله زده مواد غذایی و خیمه نیز می رسانند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در حالی که عملیات نجات در مناطق زلزله زده در جنوب شرق افغانستان هنوز ادامه دارد، سوالات به میان می آید که آیا حکومت طالبان به طور کل افرادی را که ظرفیت و توانایی انسجام مسئولیت های مانند امداد رسانی اضطراری و پلان گذاری برای رسیدگی به مناطق آسیب دیده را دارند در دسترس دارند یا خیر؟ برای روشنی بیشتر در این مورد همکارم سحر عظیمی صحبت با غلام غوث ناصری، معین و سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان انجام داده که به توجه میرسد.
حکومت طالبان برای اولین بار در دوره حکومتداری با وقوع حادثه طبیعی به این وسعت مواجه شد. بعد از گذشت تقریبا 48 ساعت هنوز عملیات نجات هم ادامه دارد. تا اکنون اداره شما برای رسیدگی به این وضعیت چه کارهایی انجام داده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. مدعو میکنیم خداوند متعال درجات شورای ما را عالی داشته باشد و سلام برای آزمانگانشان صدر جلیل اجر عظیم میخواهیم. همچنان دعا میکنیم خداوند متعال مجرمین شفای کامل را نصیب کنم. بله، بعد از واقع تراش زلزله که دیگر از همتنان ما شهید شدن، مجروح شدن، وزارت دولت در امور رسیدگی به واپس دست بپار شد. ما به ساحه تیمهای مدد رسان خود فرستادیم با مردم متضرر. از یک سو کمک مواد غذایی و غیر غذایی نمودن و جانب دیگر تیمهای جستجوی ما به خاطر نجات مردم دست بپار شدن. همچنان قابل دوری است که رهبری جمهوری اسلامی به خاطر کمک به آسیب رسیدگان زلزله 100 میلیون افغانی را تخصیص دادن. این پول هم انتقال شده به هر فامیل شهید 100 هزار افغانی و به هر فامیل مجروح 50 هزار افغانی توزیع شد.
بله، آیا حکومت طالبان تا اکنون رسما از کدام کشور یا نهاد بین المللی درخواست کمک به خاطر رسیدگی به بازماندگان زلزله را کرده یا خیر؟
بله، به این رابطه من گفتم میتونم که هم دولت امارات اسلامی و هم وزارت دولت در امور رسیدگی با حافظ که این مسئولیت که ما هست، ما با سایر نهادهای مددرسان خارجی صدا زدیم که با ما در این شرایط کمک کنند. ضمن با کشورهای همسایه هم در تماس بودیم. با سفارتهایشان اولین کمک به ساحه انتقال شد، توسط دو هواپیمای کشور جمهوری اسلامی ایران منتقل شد و یک تیم 40 نفری جستجو هم در منطقه سرک از با رفتن و بسفاتا شدن زمین کشور پاکستان اشت داری مواد غذایی و غیر غذایی در بساحه رساندن. سفارت های چین، روسیه، ترکیه هم با ما تماس گرفتن و وعده های همکاری هم بودن. باور داریم که نهاد خیریه آقاان، نهاد خیریه نبیزاده هم بسطها کامین مواد اتجاه کردن و فردا بخیر بساحه انتقال میشه.
اداره شما برای نجات افرادی که زیر آوار و باقی ماندند و همچنان رسیدگی به افرادی که با تخریب خانه های خود بی سرپناه شدند چه اقداماتی انجام داده؟ یا اداره تان فکر میکنین توانایی و ظرفیت این کار در کل داره؟
متاسفانه اداره ما به تنهایی این ظرفیت و توانایی را نداره. اگر همچه یک واقعه در کشورهای پیشرفته جهان هم اتفاق بیفته، اونا هم نمیتونن که به افتارگی بداد سیاسده ها رسیدگی بکنن. البته ما امکانات ممکنه را که دفتر داشتیم با تیمای کاری ما، تیمای مدرسان ما به ساحه رسیدن. ضمناً وزارت های اتفاق داخله قوای دامه هم در خاطر شدن، چون ماشینری در اختیار وزارت قوای دامه قوای دامه است. اونا هم با ما همکار هستن و سایر وزارت های دیگه هم با ما همکار هستن و قابل یادآوری است که در زمینه ما زیر سایر نهادهای مخصوصان تاریخی هم تقاضای کمک نمی‌کنند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
برای رسانیدن کمک های بشر دوستانه به آوارگان و زلزله زدگان چه نوع اقدامات ضروری بوده و مؤثر واقع می شود؟ در این مورد نسرین محمود عزیزی مصاحبه با خانم صبرینا حمیدی رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر در زون شرق افغانستان انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
خیلی همین تراجیدی اخیری که به اساس زلزله در کشور رخ داده و تلفات و مجروعات را در قبال داره، اما گیر نهادهای مددرسان و کسی هم فکر انسانی داره، اما گیر متاسف ساخته گذشته چون این حوادث طبیعی که رخ میداد و بعد از حوادث طبیعی مردم متضرر می شدن. برای از ما وجود داشت قربانای داخلی و خارجی بودن و بعد ادارات مددرسان بین المللی که در این وقت در شرایط نارمل نقل فعالیتشان تفاوت میکرد. مثلا WHO بود، داری یونسف بود، یونسیار بود، در پلوی ازی نهار هلال احمر بود، اداری صلیب سرخ بود، یا کمیتا و خود ریاست های مبارزه با ضد حادثات طبیعی بود که در چنین حالت امو کمک های خدایی ها دستبندی میکردن. مثلا کمک های عاجل و کمک های سیهی و در پالیت مواد غذایی و لباس و یک مسکن عاجل مثل خیمه و یاره عاجل می رسندن بر امگی و بعد از او باز کمک های خودوار در بندی می کردن، کمک های مالی. و حالا شرایط ختمی است که روز بر روز مثلا روز بر روز چی که اتا فادوار دفعات بیداد مجموعین هم زیاد شده می ره و بیداد تلفات هم مستان شده.
با اجازه شما خانم صبرینا، این کمک ها نیازمند اتصال به یک سیستم حکومت داریست، چه اقداماتی باید صورت بگیره در این قسمت؟
البته در اساس تجربه‌ای که ما داریم تمام کمک هایی که صورت میگیره، مثلا کمیته هایی که ایجاد میشه یا شبکه هایی که کار میکنن، در اون شبکه ها به نفع حکومت داری شامل میشه، به نفع دولت وقت شامل و فعلا هم مثلا ریاست های مدیرین هست، ریاست های مبارزه با صد آفات طبیعی، خود مقامات ولایتی هست و اگر این کمک ها شامل نباشن از ادارات اصلی وقتی که مدرد رسان ها یک جای میره باید امنیت از دو تعدید باشد قدم یاد. اگر امنیت تعدید نبود برای از دو خطر جانی مثلا متوجه باید بر مدرد رسان ها و از اونی که سروی دقیق صورت میشه، مثلا اگر اداری بدون هماهنگی کمک ها صورت میگیره شاید یکی زیاد مختفید شد و دیگه که متضرر مونده بیشتر از کمک ها بدید. اگر هماهنگی نباشن، سروی درست نباشن و کمک ها به اساس هماهنگی و اراکین دولتی صورت نگیره، میشه در کمک ها پراگندگی ایجاد شود و همون توازن و تعادلی که هست به هم رعایت نه.
و سوال آخری است که برای رساندن کمک ها به اصلی وقت چه توقع برده میشه؟
البته به خاطر از اینکه کمک ها به اصلی وقت و کمک های آجل سراغ این کمک ها را مدرسه بندی مثلا کمک های دیگه کمک های آجل هست کمک های مواد غذایی یا کیت های مغذایی کمک های آجل هست و خدا منخصوص و سرپنه اولیه که حیوانات از یک قیمت و آجل هست به این کمک ها به وقت و زمان نرسه شاید تعداد تلفات هم بالا بره و افراد متضرر زدن بیشتر دارد اگر کمک ها آجل به وقت برسه میشه که ضررهای بعدی و هم مشکلات بعدی و بروز مشکلات بعدی که هم در قسمت سیاست و هم در قسمت کنفرانس دوری مزدین است و در قسمت رسیدگی برد و اصلا من در کمک های آجل بعضی از تکلیف های ضرورت که برد و تکلیف های سیی و اصلا تکلیف های بسی برد و در قسمت آجل چکسون مثلا نرکار ایسی کنون در آجل کنون چکسون نگرداری شما در این کمک ها به وقت تمام برد مشکلات رسیدگی برد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
امیدواری اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپایی میتواند یک گام بزرگ رو به جلو در نشست این هفته رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل باشد تا در مورد درخواست اوکراین برای عضویت به این اتحادیه در کنار مالدیو و جورجیا تصمیم بگیرند. در حالی که روسیه به بمباران خود در منطقه دنباس اوکراین شدت بخشیده، رهبران اتحادیه 27 کشور اروپایی در نشست این هفته خود همچنان در مورد حمایت بیشتر نظامی به اوکراین نیز بحث خواهند کرد. برگردان گزارش هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم رویا زمانی میشنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در آستانه آغاز نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سخنرانی ویدیویش به جمع مردم در شهر آمستردام هلند از اتحادیه اروپا خواست تا عضویت کشورش را تایید کند.
من مطمئن هستم که هیچ یک از ما، هیچ یک از شما شک ندارد که اوکراین باید پاسخ مثبتی بگیرد. ما سزاوار این هستیم، نه تنها به خاطر شجاعت ما، بلکه به خاطر مبارزه برای آزادی سزاوار این هستیم.
این در حالی است که جنگ در منطقه شرقی دونباس در اوکراین ادامه دارد. نیروهای اوکراینی در آخرین پایگاه خود در سیورودونتسک همچنان می جنگد. هرچند سربازان اوکراینی از رهگذر داشتن تجهیزات نظامی و تعهدشان در مقایسه با سربازان روسی در جایگاه بدتر قرار دارند، اما با آن همانان منتظر کمک‌های نظامی کشورهای غربی هستند. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد حمایت نظامی بیشتر از اوکراین بحث خواهند کرد. انتظار می رود که 27 رهبر این اتحادیه پیشنهاد نامزدی این کشور را به اتحادیه اروپا اعطا کنند. اولف شولز صدر اعظم آلمان در مورد می گوید
اوکراین متعلق به ماست، متعلق به خانواده اروپایی است.
از سوی هم کامین مرتا مارتیز تحلیلگر در مرکز اصلاحات اروپا میگوید برای اوکراین مزایای پیوستن به اتحادیه اروپا واضح و روشن است.
یک بازار واحد بزرگ وجود دارد. تعداد از نهادها و سازمانها وجود دارند که می توانند کمک شوند. پولی است که باید نگهداری شود، اما خصوصا برای اوکراین. فکر می کنم حالا مهمترین چیز این خواهد بود که امیدواری وجود داشته باشد که آنان متعلق به گروهی از کشورهایی می باشند که قادر و مایل به استادگی در برابر روسیه هستند.
جان جی سلیوان سفیر ایالات متحده در روسیه تا صحبت با صدای آمریکا از عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا حمایت کرد.
ما از آرمان‌های اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا حمایت می‌کنیم و این بسیار غم‌انگیز است که روسیه با زور سلاح اوکراین را به غرب نزدیک‌تر می‌سازد.
این در حال است که اوکراین هشدار داده است که روسیه در روزهای آینده حملات خود را بر آن کشور تشدید خواهد داد، زیرا کیف در صدد قطع روابط با همسایه شرقی خود بوده و خواهان ایجاد یک آینده جدید با کشورهای اروپایی می باشد.
و در اینجا می رسیم به پایان بخش نخست برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا. تا لحظات بعد همکاران سرویس پشتو با داشته های تازه در خدمت شما خواهند بود. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار می گیریم، برای شما وقت خوش تمنا داریم.